ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. صدها تن در کابل به کشته شدن یک زن جوان در افغانستان به اتهام سوزاندن قرآن اعتراض کردند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. نخست وزیر تونس در پی حادثه گروگانگیری در یک موزه 6 فرمانده پلیس را برکنار کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صدها تن امروز در اعتراض به کشته شدن یک زن جوان به نام فرخنده به اتهام سوزاندن قرآن اعتراض کردند. این زن 27 ساله روز جمعه در مقابل یکی از مساجد مهم کابل به دنبال ضرب و شتم جان خود را از دست داد و سپس پیکر او سوزانده و داخل رودخانه انداخته شد. پلیس میگوید هیچ مدرکی برای اثبات اینکه این فرد قرآن سوزی کرده باشد در دست نیست. مقامات افغانستان تاکنون 13 نفر را در ارتباط با کشته شدن این زن جوان بازداشت کردند و 13 مأمور پلیس نیز که متهم به اقدام نکردن برای نجات این زن هستند از کار تعلیق شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این اقدام را به شدت محکوم کرده و دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرده است. محمد اشرف غنی میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. به اینکه روز یکشنبه با شبکه خبری CNN گفتگو میکرد، این سخن را در بدو ورود به واشنگتن ابراز داشت. او در اولین سفرش به آمریکا افزود تهدیداتی که افغانستان هر روز با آن روبرو می شود در صورتی که بر آن کشور غلبه کند جهان را تهدید خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین به هزاران تن از نیروهای ارتش آمریکا که در افغانستان کشته شدند ادای احترام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در سفری 4 روزه قرار است امروز در استراحتگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کنند. دو طرف در این دیدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و طرح آشتی ملی دولت افغانستان را مورد گفتگو قرار خواهند داد. در عراق فرمانده سپاه بدر هادی العامری میگوید در نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش عراق به آمریکا نیازی ندارد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه اکنون اینجا در استودیو کنار ماست. آقای جزائری با درود به شما، بفرمایید که این صحبت‌های هادی العامری به اشاره شده که به بخشی از عناصری که ایشون سست عنصر در ارتش عراق توصیف کرده ایراد شده، چگونه است این صحبت‌ها با توجه به عملیات هوایی آمریکا که بسیار حائز اهمیت توصیف شده در هم شکستن گروه خلافت اسلامی داعش؟
آقای خمسه‌پور درود بر شما، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، این صحبت‌های آقای العامری نشان از اختلاف میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق داره در تاکتیک‌هایی که در نبرد با گروه خلافت اسلامی دارن. همینطور که می‌دونید حدود یک هفته پیش آقای عبدالوهاب السعدی از فرماندهان ارتش عراق اشاره کرده به محاصره شبه نظامیان داعش در تکریت از چند جهت توسط شبه نظامیان شیعه، نیروهای ارتش و بعضی از اشعار سنی، اما به دلیل دشواری‌هایی که وجود داره از جمله مقاومت شبه نظامیان، تله‌های انفجاری، تکتیر اندازها و حتی مسائل دیگه‌ای که کمتر در رسانه‌های عراق بهشون اشاره میشه، گفته نیاز هست به حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل تا سدهای دفاعی شبه نظامیان داعش در درون شهر بشکنه. این صحبت‌ها رو آقای هادی العامری بهش اعتراض کرده، گفته اینها افراد سست عنصر و کمبنیه‌ای هستن که این صحبت‌ها رو بیان می‌کنن و نیروهای عراقی به گفته آقای عامری کافی هستن برای بازپسگیری تکریت از شبه نظامیان داعش. گفته تنها مسئله زمان هست الان برای بازپسگیری تکریت و نیروهای تازه نفس و مهمات خواهد رسید به منطقه و طی روزهای آینده تکریت بازپس گرفته خواهد شد. این در حالی است که الان بیشتر از یک هفته است که عملیات تکریت تقریبا متوقف شده.
و فرمانده سپاه بعد البته توی صحبتاش همچنین در مورد نقش سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی هم صحبت کرده. چه نکاتی در صحبت‌های فرمانده سپاه بعد هادی العامری در خصوص فرمانده سپاه قدس سرلشکر قاسم سلیمانی قابل توجه؟
به این نکته اشاره کنم که صحبت با هادی عامری در مورد آقای قاسم سلیمانی از اون لحاظ های اهمیت هست که این دو بسیار با هم دوست هستند و تقریبا در تمام عملیات اخیر با هم بودن در برنامه ریزی عملیات. دوستی اونها دیر نست و به سالهای اول جنگ ایران و عراق برمیگرده. برای همین آقای هادی العامری بیشترین کسی است که مطلع هست از نقش آقای قاسم سلیمانی در عراق. آقای هادی العامری اما جوابش به این سوال یک جواب دیپلماتیک بود، مثل جواب همه مسئولان عراقی. گفته که نیروهای عراقی ایرانی ببخشید در عملیات حضور ندارن و نقش قاسم سلیمانی تنها نقش مشورت در طرح و نقشه های جنگی بود و گفته هر وقت ما عراقی ها از قاسم سلیمانی میخوایم به جبهه های نبرد میپیونده.
در ارتباط با تکریت در روزهای اخیر گزارش شده بود که گورهای دست جمعی اونجا کشف شده و این تعداد این گورهای جمعی رو به افزایشه. چه جزئیات دیگری در ارتباط با این گورها هست؟ آیا مشخص شده قربانیان چه کسانی بودند؟ اصلا تعداد این گورها تا حالا چند تاست؟
اینطور که جواد الطلیباوی سخنگوی گروه شبه نظامی اصحاب اهل الحق که از گروه شبه نظامی شیعه گفته، 4 گور دست جمعی تا الان در اطراف تکریت پیدا شده. بعد از اون دولت عراق گروه تحقیق و تفحص برای شناسایی هویت قربانیان در این گروه های دست جمعی درست کرد. مشخص شد تا الان اکثر جنازه ها متعلق به نظامیان عراقی هستند که در کشتار اردوگاه نظامی اسپایک در نزدیکی تکریت کشته شدن. قبلا ادعا شده بود در رسانه‌ها که حدود 1700 تن از نیروهای ارتش عراق قتل عام شدن در این اردوگاه، ولی خب غیر از بعضی ها که تصاویر کشته شدنشون منتشر شده بود، خانواده هنوز دنبال فرزندانشون بودن چون ناپدید شده بودن و احتمال داشت مثلا اسیر شده باشن یا گروگان گرفته شده باشن. اما به هر حال مشخص میشه که گویا اکثر اونها کشته شدن در بد و حمله گروه داعش به شمال عراق.
ایلیا جزائری سپاسگزاریم، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه که همینک در استودیو همراه ماست.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
3 روز دیگر قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران از سر گرفته شود. در این حال یووال شتاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل به پاریس رفته است تا بر سر جزئیات توافق احتمالی با تهران با مقامات فرانسوی گفتگو کند. اسرائیل بارها مخالفت خود را با این مذاکرات ابراز داشته است. همکار ما شیرین فامیلی در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل بین المللی دیدگاه وی را درباره سفر وزیر اطلاعات اسرائیل به فرانسه جویا شده است. حبیب حسینی فرد.
فرانسوی ها قبل از آمریکایی از همون زمان تشکیل اسرائیل سال 1948 عمدترین متحد این کشور بودند در تولید سلاح هسته‌ای یا تأسیسات هسته‌ای یا اسرائیل نقش اساسی رو بازی کردن، حتی در جنگ اسرائیل علیه عبدالناصر در کنار اسرائیل بودن ولی آمریکایی‌ها در جبهه مقابل بودن. مثلا از عجایب روزگار بعدها بود که اینجا عوض شد و آمریکا شد متحد اصلی. در نظر بگیریم که فرانسوی‌ها هم بعد از آمریکا بزرگترین جامعه یهودی جهان رو در درون خودشون دارن و نقش عمده‌ای هم بازی می‌کنن یهودی‌ها در فرانسه. در عین حال خود فرانسوی‌ها هم اشراف و اطلاع بسیاری از برنامه اتمی در ایران دارن و روی همین یه مقدار حساسیتشون شاید بیشتر از سایر کشورهای غربیه. از طرفی خب اواخر مسئله سیاست اسرائیل که بعد از این ترورهای شارلی ابدو یا حتی قبل از اون هم داره تشویق میکنه که یهودی‌ها رو از فرانسه برند، این هم میتونه عاملی باشه که بیش از پیش ما فرانسه داره کمک میکنه به اسرائیل در پیشبرد موازش نسبت به برنامه اتمی که شاید اسرائیل هم از اون بر امتیازی بده و این همه تشویق نکنه یهودی‌ها رو به اخراج شدن. در این حال فرانسه صرفاً هم نمایندگی نمی‌کنه موازه اسرائیل، بلکه خب با اعراب هم بیش از پیش متحد شده بر سر این موازه علیه برنامه هسته‌ای، اونجا هم منافع خاص خودش رو داره.
آقای حسینی فر، آیا سیاست خارجی اسرائیل در قبال مذاکرات اتمی با ایران با تجربه پیروزی اخیر آقای نتانیاهو تغییر خواهد داشت؟
به نظر میاد که یه مقدار با توجه به اظهارات نتانیاهو بعد از پیروزیش که تا حدی با غنی‌سازی در ایران موافقت کرد برخلاف اظهارات گذشتهش، ولی تأکیدات متفاوتی داره که یه مقدار موازهش رو از موازه آمریکایی و اینا دور میکنه. اونم به این معنا که همچنان معتقده که باید تعداد سانتریفیوژ ایران نه اون صحبتی که الان جاریه 6000 تا اینها، بلکه بسیار کمتر باشه. مواد غنی‌سازی باید هم تو انبار ایران بسیار کمتر باشه، تحقیق توسعه سانتریفیوژها را انجام نده و بسیاری از این مسائل و به خصوص مواضع مشترکی که با فرانسه دارند اینه که تحریم ها باید تا زمانی که آژانس اتمی هم تأیید نکرده ماهیت غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو همچنان بمونه و هیچ وقت این اهرم از دست کشورهای غربی خارج نشه. یعنی معتقدم که تحریم ها ساختار و نظامش باید در کل باقی بمونه. تو همین رابطه به نظر میاد بیش از پیش اسرائیل با فرانسه و با بخشی از کنگره آمریکا هم موازه شده. یعنی اینی که حالا چقدر بتونن اینها این موازه رو پیش ببرن و در مذاکرات بیش از پیش به اصطلاح درازا بکشه و ایران عقب لازم بشه که عقب بشینه باید دید، ولی حداقلش میشه گفت که اگر این موازه بخواد پیش بره دشوارتر میشه کل پروسه مذاکرات.
فکر میکنید سفر مقام ارشد اسرائیلی به فرانسه و گفتگو با مقامات فرانسوی درباره مذاکرات اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران برای آمریکا که گفته میشه انعطاف بیشتری در این مذاکرات داشته پیام خاصی هم داره؟
در مجموع میشه گفت که اسرائیلی ها هم تو چارچوب مثلا متغیر شدن و شناور شدن نظام روابط بین المللی دارن از اون اتکای تاریخی خودشون با آمریکا یه مقداری دور میشن، بدون اینکه لزوما اون ارتباط رو قطع بکنن یا بخوان ضعیفش بکنن، ولی دارن متنوع میکنن مثلا همکارا و متحدانش رو در کل جهان. در نظر بگیریم که اسرائیل ظرف این سالها بیش از پیش حتی با روسیه هم داره میجوشه. وزیر خارجه روس زبان روش رو کرده نماینده عمده خودش در رابطه تنگاتنگ با روسیه، همونطور که شما اشاره کردید با فرانسه این رابطه رو داره، حتی با کشورهای مثل هند و برخی از کشورهای عربی هم داره رابطه برقرار میکنه که بتونه به اصطلاح خودش بیش از پیش امکان مانور داشته باشه در عرصه بین المللی. به همه این دلایل میشه گفت که خصوص با توجه به این شکاف و چالشی که در دوران اوباما میان اسرائیل و آمریکا شکل گرفته، اسرائیلی ها هم رغم اینی که خب موازشون تو عرصه بین المللی به خصوص سر مسئله فلسطین بیش از پیش چالش انگیز شده، ولی از تلاش باز نمی ایستن که متحدایی برای خودشون پیدا کنن و تا حد ممکن اتکای بیش از حد به آمریکا رو کم بکنن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، با شیرین فامیلی همکارمان درباره سفر وزیر اطلاعات اسرائیل به فرانسه دیدگاهش را بیان میکرد. و آخرین خبر این که حبیب السید نخست وزیر تونس امروز 6 فرمانده پلیس آن کشور را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم پس از آن اعلام شد که هفته گذشته 18 گردشگر خارجی و 3 تونسی در حمله مردان مسلح به یک موزه در تونس کشته شدند. رئیس جمهوری تونس روز گذشته اعلام کرد که مقامات امنیتی آن کشور در تلاشند تا سومین عامل این حمله را دستگیر کنند. پیشتر گزارش شده بود که دو مهاجم به موزه باردو کشته شدند و مهاجم سوم از صحنه گریخته است. خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. فشرده خبرها 17:30 ایران.